اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. عرض ادب و احترام ویژه محضر شما. ما در ادامه شرح دعای ندبه رسیدیم به این فراز که حالا امروز اگه فرصت بشه راجعش صحبت میکنیم و سعی میکنیم حالا اینا هم یه جلسه تموم بشه. و احل له من مسجده ما حل له و سد الابواب الا باب. و از مسجدش، یعنی پیامبر این کار کرد، پیامبر از مسجدش برای او حلال کرد. حل له من مسجده ما حل له، آن چی که برای خودش حلال بود. و سد الابواب، همه درها رو سد کرد، مسدود کرد، بست. الا بابه، جز درب خانه علی علیه السلام. خب عبارات عجیبیه. مثلا برای او حلال کرد از مسجد، یعنی چی؟ یعنی مثلا ما چیز داریم حرامه که برای امیرالمومنین حلال شده، یعنی یک قانونی داریم که فقط برای پیامبر حلال بوده. برخی از احکام فقط ویژه پیامبر بود، خدا به کسی دیگه اجازه نداد، گفت فقط ایشونه. یکی از اونها که میفرماد فقط برای پیامبر اجازه بود، برای بقیه حلال نبود، جایز نبود، اجازه نداشتن، همین اتفاقی است که برای او در مسجدی رخ داده، در مسجد نبی رخ داده. مساجد نه، همون یه مسجد الان موضوعه. طبعا بقیه مساجد هم میتونه اونجور باشه، اون دیگه مهمترین مسجد دیگه. و همه درها رو بست جز در خانه علی علیه السلام. خب من قبل اینکه این فراز رو بررسی کنم یه مقدمه داره که این مسجد چی شد ساخته شد و فضاش چی بود، چون مهمه. قبلا اشاراتی داشتم، حالا برده ویژه تر بشه بپردازم. پیامبر وقتی از مکه به سمت مدینه آمد، در پیامبر وقتی از مکه به مدینه هجرت کردن، که شرط هجرت رو میدانید که امیرالمومنین در لیلة المبید جای پیامبر میخوابن و فریب میدن دشمن و از مسیری که اونا فکرشون نمیکردن، پیامبر در واقع رسما میشه گفتش که خائفاً یترقب، پیامبر فرار کرد انگار از مکه، چون تصمیم گرفته بودن کار رو یه سره کنن. و مسئله آنچه که بین عشایر هستم حل کردن، یعنی از هر قبیله و عشیره یه نفر آوردن، گفتن 40 نفر میشیم با هم میزنیم تیکه تیکه میکنیم، نفهم آخرم نگن ضربه آخر کی زد، مشخص نشه. و یا بنی هاشم باید با کل تمام قبایل ما به جنگی که نمیتونه به جنگه، پس عملا یه خونبهای تهش بخوایم بدیم میدیم تمام میشه میره. همه چیو حل کردن که ماجرای لیلۃ المبیت اتفاق میفته، امیرالمومنین میماند و پیامبر به تنهایی از مدینه، از مکه خارج میشن. بعد ماجرای تو مسیر، ماجرای غار رو داریم که اصلا یعنی اون کسی که همراه پیامبر شد در واقع بیشتر میخواست تعقیب کنه، و تو مسیر که پیامبر دیدش با خودش بردش که این لو نده. و اون آیه که با امان آیه غار ازش یاد میشه به هیچ وجه فضیلت نیست. من قبلا بحث کردم راجبش، و از قضا کاملا خداوند متعال خیلی دقیق و فنی میفهمونه که او که تو غار با پیامبر از جنس پیامبر نیست. عمدن تو آیه غار اگه خاطرتون باشه زمایر همه رو مثنا استفاده میکنه، دوتایی 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 دوتایی. به آرامش الهی که میرسه یکویی مفردش میکنه. خب و در آیات قبل همون سوره اشاره به این داریم که خدا سکینه خودش و آرامش خودش رو بر پیامبر و مؤمنین میفرستد، پس به مؤمنین هم سکینه می شود برسد، پیامبر که قطعی است به مؤمنم. اما اینجا به یک بار حذف میکنه، خیلی معنی داره، یعنی بهتر برخی از اینا بگن او یکی دیگه بوده، چون برخی هم نقل میکنن که یک فرد دیگه بوده، بگن یکی دیگه بوده، چون در واقع ایمان رو زیر سوال میبره خدا، میگه این هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، سکینه به قلوب مؤمن میرسه، به پیامبر و مؤمنین میرسه، بعد یهوی همه رو مثنا ذکر میکنه. خدمت شما عرض بکنم براتون بیارم از رو بخونم قشنگه. الا تنصروه، اگر ان لا تنصروه، الا تنصروه، اگر پیامبر رو یاری ندید پس نصرت به او، یه نفر فقط نصره الله، خدا یاریش میده، قصد کرد بکشیدش، فکر کی هستید مثلا؟ اذا اخرجه، اخرجه او یه نفر رو اخراجش کردن، دنبالش بودن بکشنش، الذین کفروا، کافرها دنبالش افتاده بودن اخراجش کردن، مجبور شد فرار کنه از شهر بره بیرون، هجرتش آغاز کنه. اینجا خیلی عجیبه، ببین همه رو مفرد میبینه، یهویی عمدن اینجوری مفرد شروع کنه، یهویی میبره تو مثناها دوتا دوتا، بعد یهویی با زیرپاش خالی میکنه، یعنی اصلا لازم شما تفسیر باید چون عربی رو درست بفهمید تمام. ثانی اثنین، دوتای دومی از دوتا بود، عجب، خب مثلا اولی از دوتا چه فرق داره دومی از دوتا؟ یکی از دوتا بود، دو نفر بودن دیگه آخه، چم یه نه او چون که رو یاد هنگامی که کافر هم که بود، در حالی که یکی از دومی ثانی اثنین دوتا بود، دومی از دوتا بود، از هنگامی که هما اون دوتا فلغار تو غار بودن، دومی از دوتا بود وقتی دوتاشون تو غار بودن، خب از یقول لصاحبهی، وقتی به همراهش برگشت، صاحب یعنی همصحبت، این صاحبی که ما تو فارسی استفاده میکنم، لفظ عربی هم استفاده میکنم، تو عربی معنی رو نداره ها، جز این هم جز ابداعات ما هست، خب ما میرسیم فلانی صاحب یه چیزه، اینو به معنی صاحب به معنی چیز نگیرید، مالک نیست، صاحب یعنی همصحبت، اصحاب همین باید کسی که همصحبتش بودن اینجوری. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، بابا اینقدر غرغر نکن، بیان اون که اون بغل بود شروع که غرغر کردن، علاما رو میگیرن، علاما رو میکشن، که دیگه میگه اینجا برگشت فرمود که بابا اینقدر حس جوش نزن، اینقدر غرغر نکن، اینقدر نگران نباش، ان الله معنا، خدا با ماست، فانزل الله سکینته علیه و ایده به جنود لم ترا، خدا آرامشش رو بر او فرستاد با سربازایی که شما نمیبینیدشون، این به پیامبره. اینجا یهوی باز مفرد کرد، نمیگه فانزل الله سکینته علیه ما، همین چی شد؟ باز مفردش کرد، خلاصه سرتون در نمیاد. و اینکه حزن جای دیگه قرآن اشاره شده و هم لا یحزنون، ویژگی اینا اینه که دچار حزن نمیشن، و لا هم یحزنون، این که دیگه خیلی خفنه، همون و هم لا یحزنون تأکیدی بیشتره، و هم آنها لا یحزنون دچار حزن نمیشن، و لا هم یحزنون، اول نه رو میگه، نه نمیشن، نه نمیشن، نه نمیشن، چی؟ دچار حزن، یعنی نمیشنش خیلی مهمه، یعنی اصلا نباید سراغشون بیاد، میگم خب خوب نیست اصلا، این اصلا هر استفاده نکنید بره برعکس، این به ضررتون الان ما گفتم. خب پیامبر وقتی حالا وارد از مدینه میزنن بیرون و ماجرای غار پیش میاد، اون عنکبوتی که میاد تار میتنه و کبوتری که اونجاست و بگذاریم، میان بیرون و میرسن به قبا، اونجا چند روز ایستادن تا امیرالمومنین و امیرالمومنین قرار بود برخی از آله پیامبر و خانواده پیامبر و برخی از افراد رو بهشون برسونه، از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها، وایستاد که برسن، خیلی عده اصرار داشتن که همین بنده خدا که تو غار با پیامبر بود که ما زودتر بریم دیگه، ما زودتر بریم. چرا؟ پیامبر نه، باید اونا بیان. چرا؟ اونا میخواست از همون اول تو مدینه بگن با کی داره میره جلسه رو پیامبر. همین چی شو؟ چون مردم مدینه که آشنایی به پیامبر به اون شکل ندارن، همون اول میبینن عجب دست درست پیغمبر فلانیه. یعنی چی شد؟ پیامبر هم مثل نه خیر، ما باید بمونیم تا علی و بقیه افراد برسه علیهم السلام. دو روز دیگه تو قوام توقف فرمودن، بعد رسیدن و سمت مدینه حرکت کردن. طایفه بنی عمرو دور حضرت رو گرفتن و گفتن یا رسول الله شما همینجا بمونید، ما یه طایفه هستیم محل جنگ و جهاد و مقاومت و عهد و پیمانیم و نمیذاریم دشمن رو برای سر شما بیارن. چرا؟ چون همین دارن که پیامبر از شمشیر گذشت اومد این طرف، این دنبالش هم بکشن. و این شاخص، این پیام میخوام تو ذهنتون بمونه، مهم الان میدید چرا میگم. و اینکه دنبالش هم بکشنش همه میدونن، همه میدونن. برای همین اولین آفر و پیشنهاد هر عده اینه همینجا ببون که جات امنه. چرا؟ ما اهچکن نیستیم، دو رزمندم زیاد داریم، اهل جنگیم. میگه ما اهل جنگیم، اهل عهد و پیمانیم. ممکن اهل جنگ بشه اما بعدم پیمان بشکن، پیمان شکن بشه. میگه نه، قبیله و عشیره ما معروفه به این که نامردی نمی کنن، پات وای میستیم، یه خبری هست، یه اتفاقی هست. پیامبر چی پاسخ میده؟ این مرکب مأموریت دارد مرا به محل معینی برد. همه چی حواله شطوره شد. آقا وایستیم؟ نه، هر چی شطور بگی. عجب، خب این شطوره باید تعیین میکنه ما کجا بریم. ادامه دادن. وقتی خبر حرکت پیامبر دیگه پیچید که نزدیک آقا قباس و فلان و همه رو ولوله افتاده توشون که اون پیامبر وعده داده شده داره میاد، مدینه یام که گوششون پر از نشانه های ظهوره، بس که یهودی های مدینه براشون اینا رو خوندن. من همین یه مکیه یا پیامبر رو دنبالش هم بکشنش، مدینه یام میگن بیا پیش ما، در حالی که همشهری اوناست، تو این شهر غریبه، عملا یک فامیلای مادری داره که محلیت توجه خیلی نیست بر بین عرب، فامیلای خودش بنی هاشم این طرف، دنبال بکشنش. قسم قشنگ رفتن بستن 40 نفر از 40 تا عشیره و خانواده و گروه اون طرف دنبالش، این طرف بله داره، اینا همه منتظر. ولوله افتاد، خبر به اوس و خزرج رسید. خب اینا با هم دیگه چیان؟ کلکل و رقابت دارن، تو جنگن اصلا، که اولین کاری که پیامبر میکنه که اینا باید با هم صلح داشته باشن و جنگ اینا رو خاتمه میده. اینا هم سریع مسلح شدن، تاریخی میگه، میگه مسلح شدن یعنی شمشیر بستن اومدن. خیلی فکر ببینید، شما تو شرایط رو درک بکنی، تو سرزمین عربی تو میخوای راه بری همینجوری داری عرق میکنی. وقتی میگه مسلح شدن یعنی دیگه یه زرهی تنشون کردن، یه سپری برداشتن، یه شمشیری برداشتن، چیزی برداشتن، این خیلی سخت بوده. قدیم همین یه خنجری به خودشون میبردن تاش شمشیر به کمرشون، برای جنگ دیگه اینجوری نبود، کلاه خودی باید بذاری، آمادگی داشته باشی، مثلا اینطور. این دست دادنه برای همین دیگه، دست دادن هم که اطمینان پیدا کنی دستش خالیه، تکون دادن هم برای اینه که بدونی چیزی تو آستینش نیست، خنجری تو آستین طرف خالی. قدیم اینجوری بوده دیگه، دستت هم از دور نشون میدادی بالا سلام علیکم درود، هرچی اینجوری میکردی یعنی دستم خالی از دور ببین. همین چه شد؟ بعد بری تو اون شرایط اون موقع ببین تهدیدات از چه جنسیه. اسنایپر که نبوده یارو از 1 کیلومتر طرف یکی بزنه که. دست کن دادن برای همینه، یعنی تو اعلام میکنی که من با تو در سلامتم، من امنیت به تو میخوام بدم، من بلای سر تو نمیخوام بیارم. خب اینا هم به استقبال پیامبر اومدن. صبح روز جمعه از قوا حضرت حرکت کرد، ظهر به محله طایفه بنی سالم رسید. حالا این اوس و خزرجی هم رسیدن. اولین نماز جمعه تاریخ اسلام اونجا خونده شده. بعد از نماز پیامبر تصمیم به حرکت گرفتن، افراد بنی سالم مانع شدن، گفتن یا رسول الله همینجا بمونید، چون طایفه ما از مجاهدان و فداکاران و ایثارگرانن و شما رو از گزند بدخواهان در امان میدارن. دوباره پیامبر به شتر خودش نشون فرمود خلو سبیلا فانها معموره، جلو راشو باز بکنید، خالی کنید این جلو رو، فانها که به راستی این شتر مأمور خداست. آقا هرچی میشه شتر معنی یه جا نبودش، مثلا تو جلو ورودی مدینه اینو فرمود، توی مدینه نه، در مسیر همین طور بود. بعد به بنی بیازه رسیدن، همین کلام اونجا هم دوباره فهم، اونم گفتن آقا همینجا بمونید، خطر داره برای شما. این خطر رو همه میدونن، یه خطری وجود دارد، پیامبر دارد به سمت مدینه میآید و حواله شطوره میده پیامبر. هر کی حرف میزنه این شطوره. بزشته. این همه آدم اونجا نیست. بعد شطور چی میگه؟ قصه داره دیگه، یه حکمتی داره. با چند طایفه دیگه هم همینطور نقل شد از انصار دیگه. خب اینا علیکم السلام یه افسار شطور بر میکردن، گفت کاری نداشته باشید خلوها، اینا افسار شطور رو میگفتن ببرن سمت خودشون، گفت نه کاری نداشته باشید اینو ول کنید، فانها مأمورا خلو سبیلا. تا اینکه تو محله بنی مالک ابن نجار در زمینی که برای دو تا بچه یتیم بود، این شطور صاف رفت اونجا زانو زد، یعنی اونم رفت زمین و دوتا بچه یتیم که اینام تحت سرپرستی معاذ بن عفرا بودن. این قیمومیت اینا با اینا قیمشون بود و خرجشون رو میدون. پیامبر وقت رسید فرمود که اینجا برای کیه؟ گفتم مالکش دوتا بچه یتیم هن. معاذ گفتش که من اینا راضی میکنم، بعضشون خرید و من اینا با من، و همونجا شد مسجد پیامبر. هم مسجد هم محل سکونت پیامبر، همه چی، هم دارالحکومه پیامبر، هم سالن اجتماعات پیامبر، کار فرهنگی اجتماعی آماده سازی برای جهاد، خطبه عقد، همه چی شد مسجد. الان نیست مسجد، الان مچته گفتیم دیگه، کسی دیگه تو مسجد نیست، چون کارایی نداره. مردم دنبال چیزی هستن که کارایی داشته باشه، کارآمد باشه، درد اختصاصیشون دوام کنه، نه یارو اونجا میره ازدواج کنه، نه وام بگیره، نه یه کاری انجام، هیچ. چون مسجد اینجوری بی خاصیت شده، الان مسجد نه نمازخونه است. ما نمازخونه اداره ها فرقی نداره، نمازخونه اداره مردم چیکار دارن برام تو بشن، یا میرن بخوابن یا یه نماز بخونن میرن، اونم انقدر موکتا و اینا چه کثیفه که میگه ولش کن بابا، بعد سه بار بعدش بری دوش بگیری. مسجد همه چیز بود، همه چیزشون مسجد بود، صبح و شبشون مسجد بود، کاراشون مسجد بود، جنگ مسجد، صلح مسجد، ازدواج مسجد، مرگ مسجد، کار، شغل، وام، همه چی مسجد. حالا یه قصه شطوره چیه؟ بریم یکم تورات بخونیم. حضرت یشعیا میگه که تو عهدعتی، زیرا خداوند به من چنین گفته است، برو و دیدبان را قرار بده، برو منتظر باش، برو خبر بده. حضرت یشعیا که تقریبا 2500 سال میشه، تا آنچه را که بیند اعلام نماید، یه برو زودتر یه خبری برسون. و چون فوج سواران جفت جفت و فوج علاقان و فوج شتران را بیند، آنگاه به دقت تمام توجه. میگیم خبر مهم اینو، برو آماده باش، مخصوصا وقتی که گروه سواران رسید. فوج فوج یعنی گله گله، گروه گروه، فوج علاقان یه گله علاقا، فوج شتران گله شترا رو ببیند. پس او مثل شیر صدا زد که ای آقای من، دائما در روز بر محرس، بر محل نگهبانی ایستادم و تمامی شب بر دیدبانگاه خود برقرار بود. انقدر این خبر مهمه، تمام صبح و شب باید برم. حضرت عیسی 2500 سال بشه، درسته؟ پیامبر ما 1100 سال با هم فاصله دارم. انتظار یعنی این گرفتی چی شد؟ حداقل حضرت عیسی با حضرت مسیح 400-500 سال فاصله داره. با پیامبر ما میگه 600 سال اضافه میشه 1100 سال. میگه صبح و شب، تمامی شب. میگه من دائما در روز، تو روزش که بر محرس ایستادم، بر محل حراست، و شب هم تو همین دیدبانگاه خودم قرار میگیرم. و اینک فوج مردان و سواران جف جف میآیند و او مزید کرده، اضافه کرده، گفته بابل افتاده است و تمامی تمثال‌های تراشیده خدایانشان بر زمین شکسته است. بابل میشه عراق. هنگام ظهور پیامبر دست کیاست؟ دست ما ایرانی هاست. میگه بدونی که تمام اینا برچیده میشه. خبر داشت. من دارم میبینم اون روزو، پیشگویی میکنم. ای خسته شده، ای کوفته شده، ای کوفته شده من و ای محصول خرمنم، آنچه از یهوه سبایوت خدای اسرائیل شنیدم به شما اعلام می نمایم. اسرائیل لقب حضرت یعقوبه. این بیشتره ها برداشتن و گذاشتن رو اسم خودشون، سرزمین های اشغالی گذاشتن، یعنی اسیر خدا، بنده خدا. اسرائیل، ایل یعنی خدا دیگه. عبدالله، اینجوری بگم بشون، بنی اسرائیل میشن فرزندان یعقوب، برای میشن پسران یعقوب. بنی یعقوب و بنی اسرائیل صفتش اسمش. در ادامه میگه وحی درباره دومه. وحی یعنی پیشگویی، خبر درباره دومه. کسی از سائیر به من ندا میدهد، سرزمین حضرت عیسی، از شامات، از فلسطین و اردن ندا میدهد که ای دیدبان از شب چه خبر، ای دیدبان از شب چه خبر. یعنی منتظر این باش. دیدبان میگوید که صبح می آید و شام نیز، اگر پرسیدن می خواهید بپرسید و بازگشت نموده بیایید. یعنی منتظر طلوع نور باشید تو دل شب. و اون نوره که میاد از کجا طلوع میکنه؟ از کوه سائیر. میگه دو تا گروه اشاره کردیه، فوج الاغان و فوج شتران. بعد دو تا هم باز میکنه، میگه اولی درباره سائیره و وحی درباره عرب. ای قافله های ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. میگه زودتر برید بین اعراب ساکن شید. و این دلیل کوچ یهودیان به مدینه است. همین آیات. اینا از 1100 سال قبل تو پیشگویی هاشون که پیامبر میاد. میگه برید اونجا منزل. ای ساکنان زمین تیما، به شمال مدینه میگن تیما، ای ساکنان زمین تیما، تشنگان را به آب استقبال کنید. میگه وقت او بیاد تشنه است تو مسیر. و فراریان را به خوراک ایشان پذیره شوید. اینا فراری اندارن میرسن اونجا. خب آب و غذا بهشون بدید، مأمن براشون به وجود بیارید. اینه که اینه قبیله ها تک تک جلو پیامبر میگفتن، وای میستادن، پذیرایی میکردن و بعد میگفتن همینجا به اون آقا خطر برات هست. این خطر چیه؟ بس که گوشه اینا شنید. اصلا این خطر باید مثل بمب خبری صداش میپیچید که این پیشگویی ها چی باشه؟ ببینن مصداقش پیامبره. زیرا که ایشان از شمشیرها فرار میکنند، از شمشیر برهنه و کمان زه شده و سختی جنگ. که میگه اینا دندون تیز کردن براش، شمشیراشون آخته و کماناشون هم برداشته، تیر و کمانش که اینا دنبالن بکشن. و همین هم بود، تعقیب میکردن پیامبر، جای پای پیامبر، و با معجزه پیامبر سر به سلامت تونست از مکه به مدینه بیاد. زان رو که خداوند به من گفته است بعد از یک سال موافق سالهای مزدوران تمامی شوکت قیدار تلف خواهد شد. قیدار کیه؟ پسر حضرت اسماعیل. این از نسل کیه؟ اعراب قریشی ها. حضرت قیدار. میگه بدون صراحت میگه که اونایی که از نسل قیدار پسر اسماعیلن شوکتشون رو جمع میکنه. یه سال نگذشته فاتحهشون رو که اینا صاحب شوکت بودن، مکه برو بیای بود برای خودشون. و بقیه شمار تیراندازان و جباران بنی قیدار قلیل خواهند شد. میگه تموم میشن آرمارون، سربازی آخر براشون نمیمونه، همه برمیگردن مسلمون میشن، چون که یهوه خدا این را گفته است. این وعده الهی کی داره میگه؟ اشعیای نبی 1100 سال 1000 سال قبل پیامبر. اما شیطنتی که این پدر سوخته‌ها به معنی واقعی کلمه هم گفتم مراعات کردم انجام دادن چیه؟ این که لفظ عبارتی که استفاده شده خیلی خوبه، جالبه. این که میفرماد که کلام الهی بوده، رخ به و و اینا تبدیل میکنن، مثل تلاویو همون تل عبیبه، تل عبیبه عربی به و و شد تلاویو. رخب رخبه بوده، خم یا هی جیمیه یا که، این چیزا که خیلی هی جیمی رو خی میکنن این اشکنازی ها، که هم اونا ملکوت رو میگن ملخوت. خب رکب راکب شده رخب، میگه رخب حمور، میگه یک جفت سوار میان، دو نفر سوار تو راهن. پیشگویی حضرت اشعیا رخب حمور، رخب حمور اولی سوار حماره و رخب گمل و دومی سوار شتر میاد، اولی از سائیر میاد دومی در بین اعرابه. به همین صراحت شما این حق کم نگفتم بهشون، یعنی همین ره و که و به رخب استفاده کردن. اومدن چیکار کردن؟ اگر منظور به صورت سوار مفرد باشه میشه رخب، اگر به صورت بخوان یه گروهی اسم ببرن میشه رخب. با یه ا الان دارن بحث میکنن، نه یه گروه هن اینا، سوارم معنی میکنن عرابه. همه چی رو به هم زدن که میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، قرآن میگه کلمه ها رو از جاش جابجا میکنن. خیلی فنی بوده، اینو خاخا قشنگ میفهمیده، اون ربیه قشنگ میفهمیده خودت چه فوشی داره به کی میده، که نپذیرن. بله اولی محقق شد، حضرت مسیح بود وقتی میخواست وارد معبد سلیمان بشه، تو انجیل متاس وقتی میخواد بره اونجا میره اونجا کاسه گوزش میریزه به هم میزنه، نزول میگرفتن و فلان میکردن، همه رو خراب کرد. قبل اینکه وارد بشه این دور و بریاش همه فهمیدن او این همون عیسی ناصری است که وعده داده شده. داشتن میرفتن یا وایستاد پیاده داریم میریم حالا دو قدم اونا، گفت نه از فهمید که من اینجا نباید پیاده برم، من اینجا باید سوار بر درازگوشی باشم، اسبم بیارید نه، شترم بیارید نه، یک نم بخواد ما رو کول کنه نه، من باید سوار بر گفته اینجا. گفت برید جلوتر اونجا یک بابایی یه خری دستشه، خرم با بچهشه، برید خره بردارید. گفتن آقا ما بریم میگیم خره رو بده، آقا یاریم نمیدیدی. گفت شما برید بگید استادمون گفته و خرتون، همینجوری لفظ استادم استفاده کرد ترجمه فارسی. بعد حضرت اینا رفتن گفتن آقا ما استادم میگه خرتو بده، یارو نپرس استادتون کیه و بفهمید خرر داد. آوردن حضرت عیسی سوار الاغ شد رفت. تو اشعار ما هم خیلی این هست دیگه، میگه خره حضرت عیسی اگر مکه بره برگرده بازم خره، خیلی جدی نگیرید مثلا. خب اشعار همینه، یعنی اونجا اون درازگوش خیلی چیز شو تو چش اومد، اینجا گمال همون جمل همون کمل، کمل یه ریش هست. خب و پیامبر هم همینطور هر جا میرسید آقا بمون جنگ در شطوره چی میگه؟ آقا اومدیم مدینه الان خونه کی میخوای بری؟ بزرگان مدینه ناراحت، آقا بیا تشریف بیارید اینجا مثلا، کجا بیا خونه ما دیگه مثلا. ها نه ایشون تعیین میکنن، این هم اصلا چرخی روی زمین بود داد همونجا نشست، بودم دوتا بچه یتیم دقت کنید. یعنی یه نفر اگه ذره انصاف داشته باشه قشم یا خب حضرت عیسی دو نفر مونده بودن از پیامبران، گفت خیلی مهمه. بعد به انتظار یعنی چی؟ میگه صبح و شب منتظر این دوتا باشید که یکیشون باهاتون 500 سال فاصله داره، اون یکی 1000 سال. و نه یه انتظار طولانی شد، ما منتظر نیستیم که. نبی خدا اینجوری منتظر بود. میگه با چه آب و تابی داره تعریف میکنه، میگه من هر روز باید بر این محرس بیستید، صبح و شب باید منتظر باشید. چرا؟ این خیلی اجر داره همین انتظاره، خیلی، چون یکی از سخت‌ترین کارهای کارات دنیا انتظار کشیدن، خیلی سخته. به این نفر بگو من 2 ساعت دیگه میام، تکلیفش روشنه، میگه 2 ساعت کار میکنه، 2 چرخ میزنه. پیش بگو مثلا من 5 دقیقه دیگه میام، نرو دیگه، از دقیقه ششم براش هر دقیقهش 1 ساعت میگذره. و این که طرف با میگه علف زیر پام ثبت شد، تو کجایی نمیدونم، ها 2 ساعت اینجا وایستادم، 2 ساعت که وای نیست، 2 ساعت 10 دقیقه در بودم، 2 ساعت اینجا وایستم، معلوم است کجایی؟ چون واقعا برش 2 ساعت گذشته. انتظار یعنی حالا پیامبر وارد، اولین کارهای پیامبر ساخته مسجد، اولین کاری که مؤمن باید بکنی که خدا اینجا کجاست، سلام علیکم، بسم الله، خب خدا اینجا کجاست، خدا چجوری باید عبادت بشه، خدا چجوری باید حکم کنه، خدا این شهر کجاست؟ هیچ ارتفاعی نمید بالاتر از ارتفاع مسجد میبود. انسان ها از نظر بصری بلندی رو مساوی با بزرگی میدونن. تنها به بچه بگو، ما دختر خودمون 4-5 سالش بود، من برادرم 4-5 سال از من کوچیکتره، قدش از من بلندتره. یه زمان گفتش که عمو امیر از تو بزرگتر، گفتم چرا، گفت قدش تو بلندتره، اصلا ثبت شده. ما خدا رو میخوام نگاه رو حالا نگاه کن، حالا همین شهر رو نگاه کنید، بلندترین ارتفاع برای برج میلاده. میلاد؟ من مخلص همین میلادها هستم و ارادت دارم خدمت میلادها. میلاد؟ چرا؟ ببین چه شوتهایی اسم گذاری کردن تو این. این میتونست برج قائم باشه، میتونست برج حضرت ولیعصر باشه. بعد من پیگیری کردم، رفتم پیش مامان فرهنگی شهرداری، اون موقع امرودی بود، روحانی بود، با هم رفیقیم. برای خوشم سن راست میگم، زنگ بزنم تلفن رو برای جلو خود من زنگ زد. زنگ زد این ور اون ور، گفتم آقا چیز دیگه، 100مین سال میلاد امام خمینی بوده. گفتم عجب فلان فلان شد. گفت جایی بود میلاد امیرالمومنین، به کسی که اسمش میلاد بود هدیه دادن. گفتم آجا آقا این به جان خودم اسم پسری یکیشون میلاد بوده، این نوه یکیشون میلاد بوده، الانم رد میشم با ماشین جون. بابا جون، بابا جون، ببین اونجا رفتم تو شورای شهر نشستم به اسمت کردم رفت. مسجد اجازه نمیدادن. شما الان شهرهای صفوی رو نگاه کنید، مسجد کانونه. تو قاجار هم مراد میکردن، الان نه، الان ساختمون بانک همه بلندتره و سلطه بانک هم میبینید در کشور، بانک ها سلطه دارن در این کشور. یعنی معماری برآمده از یک تفکر است. مثلا شما یه جلو بزرگتر میگه پاتو دراز نکن، پاتو جمع کن ببینم، آقا شما بفرمایید، بزرگتره، سیدی شما بفرمایید، آج آقا شما بفرمایید. یعنی ناخواسته این احترام برآمده از یه نوع فکره که این تجلی پیدا کرده و اینا معترض میشن همه، این چه وضعشه؟ درسته؟ مسجد و اول مسجدش کجاست؟ خلاصه شروع کردن مسجد ساختن. مسجد چون همه چیز بود، اینا خیلی مسجد کار داشته، میگم جنگ و جهاد و همه چیشون مسجد. پیامبرم که خونش همونجا بود. چه اتفاق افتاد؟ اینا شروع کردن، اونا که دستشون برمیاد بعضیشون خوب بود بعضیشون بد نبود، شروع کردن کله کله کنار مسجد خونه ساختن. بلا تشبیه که مثلا مسجده، این بغل این بغل این بغل این بغل این بغل شروع کردن مسجد ساختن، کوچه میدادن مسجد میساختن. حالا بعد خونه هم دو تا در داشت، یکی از بیرون به اون خونه کوچولو یه اتاقکی می ساختن. معمولا 2 تا خونه داشتن، یه خونه 3-4 کیلومتر با مسجد فاصله داشت، چون مدینه شهر به معنی مکه نبود. به مکه گفتن ام القرى، مدینه واقعا یه قریه بود، یه روستای بزرگ بود. بنی فلان اینجا یه کلونی دارن اون بغلن، بعد 3 کیلومتر نخلستون، نخلستوناشونه، زمیناشونه. مثلا روستای شمال دیدید کنار زمینشون که خونه خونه با بالا نگاه می‌کنید، سوار هواپیما که وقتی می‌رید خیلی جالب، پنجره نگاه می‌کنید 10 تا خونه یا کلی شالیزار، نمی‌دونم همین جوری بود. اینا فکر کنم مثلا نماز صبح بریم بخونیم، او 4 کیلومتر برو 4 کیلومتر برگرد، بعد یه خبری شد دوباره جنگ شد فلان شد بریم. اینا میگفتن که ما همینجا باشیم دیگه، بین نماز ظهر است مثلا می‌خواستم بخونم، بابا همینجا چرتی بزنیم دوباره الان بعد پاشیم نماز بخونیم. اینا شروع کردن دور همینجوری خونه ساختن، یعنی خونه که یعنی اتاقکایی چی میگن، فکر نکنه الان مثلا آره دو خوابه بود و نمیدونم مثلا آره از این خبرها خیلی نه، اما میموندن شب بیتوته میکردن، میخوابیدن نماز شب پیامبر میخوندن، میموندن کنار پیامبر عبادت میکردن. تو سال دوم یا سوم که بیشتر گفته میشه همون سال سوم، پیامبر مأمور شد یه اتفاق بیفته. یوی وحی رسید به پیامبر که تمام اینا باید در خونهاشون ببندن، به داخل مسجد برن از بیرون دور بزنن بیان. خب این خیلی خبر مهم بود، مثلا یه در اینجاست یه در اینجاست، که همه باید بستش الا بابا جز در خونه علی. این خیلی سر صدا کرد، اگه قانونه برای همه است، اگر قانون برای همه است، اگرم پارتی بازیه چرا برای علی چه اتفاق افتاده؟ ببین یه چیز دانادمه میخونی گازشو میگیری میرید، نمیدونی که بابا این مسجد قصه داشت، زمینش همه چیش توی نشونه ها اومد، محل توجه، تمرکز، همه چی. عده هم از این صحابه خب ناراحت شدن، اعتراض کردن، حضرت هم اعلام کرد که نه خودسرانه نبوده، دستور از بالا رسیده. صدوا هذه الابواب غیر باب علی، سد کنید همین درو رو به غیر از در خونه علی علیه السلام. مسند احمد ابن حنبل، امام حنبلی های اهل سنت که جز تند ترینان، جلد 1 صفحه 709 حدیث 362 سنن نسائی خصائص امیرالمومنین در نس، جلد حدیث 23 صفحه 105 و حدیث 44، یه صفحه 73 داریم حدیث 23 صفحه 105 حدیث 44، تاریخ بغداد، میگه جبرئیل امین بر رسول خدا فرود آمد و با آن حضرت وحی کرد که خداوند سبحان میخواهد مسجد پاک و نظیف باقی بماند. اینجا برای خدا موضوعیت داره، طهارت خون پاکی این مسجد و رفت آمد مسلمانان در آن در حال پاکی و طهارت باید باشد. تمام درهایی که به آن گشوده شده است باید بسته شوند جز در خانه علی، که این امر استثناست، ایشون استثناست. جابر بن عبدالله انصاری میگه سمعت رسول الله، شنیدم رسول الله فرمود که صدوا الابواب كلها الا باب علی. برخیشون هم در صدد چانه زنی بر اومدن، بریم حالا چونه بزنیم، حالا در نشد یه پنجره به ما بده، پنجره رو میخواد، یا پنجره نمیتونی ببری که باشه، خبرهای هست اینا دارن در رو میبندن. آره چونه زنی ها رفت در حد سوراخ، آره خوخه، یه در انقدی بذارید بذارید ما بذار بمونیم، یا رسول ما دلمون بر تو تنگ میشه، اینجا نگاهت کنیم. تشریف بیارید نماز، ما در خدمتی اونجا نگاه میکنید. نه، روایت شده که عمر ابن خطاب بعد از دریافت پیام رسول خدا، بله، با آن حضرت اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم، رفت و عرض کرد یا رسول الله دع لی برایم قرار بده به قدرن، به اندازه‌ای که به قدری که ما انظر الیک بتونم ببینمت، به عینی به چشام بتونم ببینمت. منم در خونه هم میبندم، ولی خواهش همی که به اندازه دیدن چشم منو معاف کنی تا من از اون سوراخ بتونم داخل مسجد به شما رو زیارت کنم. پیامبر فرمود نخیر، کلن باید بسته بشه، حتی یه دونه سوراخ درلم بزنید و از این چشمه در بذارید نگاه کنیدم نداریم. چی؟ قد بلغنی ما قلتم فی سد الابواب. پیامبر اومد فرمود به گوشم رسید، خبردار شدم اون چی در مورد سد الابواب گفتید. والله ما انا فعلت ذلك، من این کار انجام ندادم، والله من این کار انجام ندادم، ولکن الله فعله، دستور خدا بود، کار خدا بود، من نبودم. و ان الله اوها الی موسی علیه السلام، که خدا به موسی وحی کرد که ان یتخذ بیتا طهورا، یه خونه ای باید پاک باشه، لا یجنب فیه، کسی تو اونجا جنوب نشه. این احکامی که بعد از بر مساجد چه نمیزن تو مسجد بخوابی؟ آقا نخواب، تو حرما دیدید بیدارت میکنه، خوابی دیگه دست خودت نیست، اختیار نداری. الا هو جز موسی و هارون و ابنا، جز موسی و هارون و پسرانش هیچ کس حق نداشتن. گفت این همان حکم برای ما هم آمده، فقط من اجازه دارم، علی اجازه داره و پسرانش، هیچ کس دیگه اجازه نداره. خب اینا رو پیامبر میفرما ان الله اوها الی ان اتخذ هذا البيت طهورا، به من وحی رسیده باید این خونه رو پاک و مطهر نگهش دارم. لا ینکح فیه، نکاحی نباید در اون صورت بگیره، الاش فقط همین افرادی دارم، هیچ کسی نباید اینجا باشه. والله ما انا مرتو بسد ابوابکم ولا فتحت باب علی بل الله امرنی به، الله من این امر الهی بود، خدا امر کرد من به شما بگم. جالبه که حتی نزدیکان پیامبر به گریه افتادن، مثل عموهای پیامبر. میگه حضرت حمزه سید الشهدا آمد گفتش که گریه کرد، گفت عموتو بیرون میکنی پسر عموتو را میدی. بعد حمزه که اصلا از ستونهایی بود که پیامبر بهش تکیه میکرد، رحمت خدا بر او، تا قبل امام حسین به اون میگفتن سید الشهدا، بعدها امیرالمومنین تو وقت حقشو میخورن تو ماجرای صقبه اصلا میفهمن اگه حمزه زنده بود اینا جرئت نمیکردن این کارو کنن. میگه اگه به جای عباس و این برادرم عقیل، اون عموم حمزه و اون برادرم جعفر زنده بودن، من قیام میکردم، پشتوانه داشتم. اینا بابایی تو ارزه ندارن تو بنی هاشم پشتوان بایست، یه همچین کسیو. سر سال این بحث شده که چه سالی بوده، برخی میگن همون 2-3 هجری بوده، برخی میگن نه سال بعد از فتح مکه و اینا بوده. دقیقا این اختلاف خیلی زیاده، چرا؟ چند نفر بحث مختلف، من نمیخوام خیلی وارد دیتیلش بشم، از حوصله جمع خارجه، منابع شد از اهل سنت براتون میخونم، اما باید بریم مثل کارگاه بشینیم ببینیم چشون بوده، یا این بارها نقل شده. دقت بفهم، منطقا باید همون سالهای ابتدایی باشه. چرا؟ یعنی خدا تازه بعد 10 سال یادش اومد که مسجد مثلا پاک نیست. اینا برای چی؟ به خاطر که یه سری چیزا رو می‌خوان این وسط. آره این سالها جابجا میشه، آدمایی به رحمت خدا رفتن یا آدمایی هستن، و اینا خیلی مهمه. خب همیشه دنبال انگیزه جاهل باشید. بعضی موقع نه مثلا هدفی نبوده واقعا، مثلا یه دوی مثلا میگم مثلا سب و تس تو عربی نقطه نداشته، خط کوفی مثلا 7 بود 9 بود چی دندوناش مثل همه. نمیدونه چی میشه، قاطی میشه. گفتیم مثلا فاطمیه 70 روز بعد از پیامبر یا 90 روز بعد از پیامبر دندونه نداشته، تو تاریخ میگم با جفتشو میگیره، 20 روز هم فاصله میذاره بینش فاطمیه اول و دوم. یه موقعی هم هست نه انگیزه است، بعد بگیر مثل کاراگاه بری میگردی این چشون بوده اینا چه دردی داشتن، کی به کی، چی به چیه. یکی از این انگیزه ها رقیه دختر خونده پیامبره، چون خانه عثمان رو هم بسته شد میگن اینجاز مباحث. اینجا میگن نه علی چون دوماد بود پیغمبر باید، خب اگه دوماد بود مگه نمیگیدیم رقیم دختر پیامبره؟ خب اینم دوماد، چرا این درم بسته شد؟ یک فضیلت هست مخصوص اوست که به خاطر داماد بودن نیست. پیامبر دو تا دختر خونده داشت، یا آدمی که اینقدر مهربون بود و امانت دار بود و خیلی ها رو خرجشون میداد، خرج ایتامو میداد و مثلا امیرالمومنین به سیره پیامبر داره رفتار میکنه. به شما بگم هر آنچه رو دیدید که امیرالمومنین درش میدرخشه، امیرالمومنین شاگرد است، استاد پیامبر. اینو بدونید، خود امیرالمومنین راضی به این گفته که میفهمن انا عبد من عبید محمد، من بنده محمد حتی در جنگاوری امیرالمومنین میفرما پیامبر از ما شجاع‌تر بود. امیرالمومنین داره میگی ها، که اصلا میگن تو جنگ همه غلاف میکردن، میگه پیامبر از ما شجاع‌تر بود. من که حساب کار دستم میذارم. پیامبر اینا ربیبه هایی داشت، اینا بزرگش میکرد. یه دختری داشت، یه خواهری داشت، خدیجه اسم حاله، این به رحمت خدا رفت، دخترش پیامبر رو برد بزرگ کرد. دیگه تو عربا به غریبه تو بیابون اینا سور میدن، انقدر مهمون نوازن. همین الان شما میرید خوزستان ببینید چیزی، به خدا ناراحت میشن خونشون، ناراحت میشن، یعنی میگن توهین کردی خونمون نیومدی. همین تو عراق نگاه کن چجوری تو اربعین پذیرایی میکنن، این خصلت خیلی خوب اعرابه. بعد دیگه فکر کن مثلا آشنا هم دیگه باشه که اصلا هیچی. رقیه با عثمان ازدواج کرد و سال در گذشتم همون سالها میخوره باشه، همون دو سه اینا نقل شد. اول با عتبه پسر ابولهب ازدواج کرد رقیه، بعد از نزول آیه تبت یدا ابی لهب و تب، باباش گفت ای تو قرآنتون پدر شوهره گفت به ما فوش میدن، دختره طلاقش بده. اونم طلاق داد عتبه. بعد با عثمان ازدواج کرد تو قبرستان ما. خیلی هم ماجراش میدونی عجیبه دیگه، دلیل فوتش هم برخی گفتن ضرب و شتمه دیگه. آره کتک خوب انقدر زدش به رحمت خدا رفت و حالا نقل تاریخ بعضی میگن حسبه گرفت که نامی نشون بگه، بالاخره تاریخ قوم غالب می نویسه دیگه، تا جگه بتونی میخوای رد گم کنی و فلان کنی. حالا من کار ندارم بگذاریم. برای ایناست، برای گم کردن این مسائله. حتی شاید توی شایان انگیزه داشته باشه که یک نقل رو پر رنگتر کنه که یکی از اینا چی بشه، جا بیفته غالب بشه. خلاصه میخوام بگم وقت تاریخ میخوندی از این انگیزه ها غافل نشید. یهوی یا سال دو یا بعد از فلان، آقا میگه یا دو بود یا سه، یا اول بود یا آخر. بعضی هم میگن نه این بارها تکرار شده، یه بار اون آخریه رو بعضی نقل کردن، بعضی هم چی، همه اولیه. از زید بن ارقم روایت شده، میگه خانه عده از صحابه درهای به سوی مسجد داشت. روزی حضرت فرمود که این درها غیر از در خانه علی را ببندید. مردم در این باره اعتراض کردند. حضرت که متوجه سخنان مردم شد فرمود من مأمور بستن این درها غیر از در خانه علی شدم. من مأمور بست شدم. شما در این باره سخنانی گفتید. به خدا سوگند من از پیش خودم به بستن یا گشودن دری دستور ندادم. من به وظیفه‌ای مأمور شدم و از آن تبعیت کردم. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 125 نمیگه. محکم و جوندار تو ترمزی هم اینو نقل کرده که برای کسایی که میشناسن میدونن از بزرگان و ایناسو سهاشون مرسوم میشه. توی حدیث دیگه نقل شده که پیامبر درهای مردم به سمت مسجد و بس، فقط در حجره علی علیه السلام باز گذاشت. بعد اومدن اعتراض کردن، پیامبر فرمود من آن را باز نگذاشتم، خداوند دستور داد که باز بماند. اونجا میگه ببندید، اینجا میگه باز بماند. این طرف تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر جلد 42 صفحه 138، ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 7 صفحه 13. تو مورد دیگری هست که پیامبر در جواب اعتراضات یه نکته فرمود. این اعتراضات یه جایی هست که داری پارتی بازی میکنی، حرف خودته، که این آیات نازل شد که میگه پیامبر رفت سخنرانی کرد، رفت شد رسید به من اون نکاتی که گفتید، اما بدونید که این امر خدا بود. اما این که میگید من خودم گفتم و پیش خودم گفتم، پس بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا، سوگند به ستاره هنگامی که برای غروب کردن در کرانه افق میفتد، و ما ظل صاحبكم و ما غوا، که هرگز این پیامبری که من در بین شما فرستادم اون که با شما هم صحبته، ما ظل هرگز از راه راست منحرف نشده، و ما غوا خطا نرفته، و ما ينطق عن الهوى، او بر مبنای هوا هوس خودش حرف نمیزنه، ان هو الا وحی یوها، الا این که هر چی دیگه وحی منه، بدون دستور منه، خواه آیه داشته باشد خواه نداشته باشد. این خیلی مهمه، چون اینا چی میگفتن؟ گفتن پیامبر فقط در وحی معصومه، حرفی که آیه قرآن است باشه قبول میکنه. بعدن که تو اونم رفتن تو تفاسیرش چیکار کردن؟ دستکاری کردن، برداشت از آیه فرق میکنه و فلان. اما تو بقیه حرفات نه، تو هم یه نفری ما هم یه نفریم، که اینو مفصل گفتم که به پیامبر گفتن تو پستچی، تو بسته پستی آوردی همون ازت میگیریم، با بقیه چیزا کاریم که سلام علیکم آقای پستچی، ما پرده خونمون چه شکلی باشه به نظرتون خوبه؟ خونه دو طبقه بسیم سه طبقه، شما پستچی. امن الله او منک، آیا از من الله یا از خودت؟ از کیه؟ قبول نمیکن. اینه اندیشه یهود بود دیگه، یهودی همینجوری بودن، یعنی حضرت داوود از اون کتابشو دارن مزامیر داوود، از اون میگه استغفر الله، زنای محسن هم میکرده، خیانت کرده به فرمانده لشکر، خودش کشتش، با همسرش هم نزدیکی کرد. شما به همچین کسی چکشو قبول نمیکنی تو بازار، بعد میگه حرفایی که از جانب خدا زده رو میگیری؟ عجب جماعتی هستی شما. نه اینجا حرفش میبینه، اونجا نه. خب کجا میفهمی اینجا خالی نبسته براتون؟ کسی که اینقدر خطرناک و اینقدر جنایتکار، استغفر الله. ها از کجا معلوم اینجا میگه وحی اومد دیگه فرض؟ از کجا شما معیار تشخیصتون چیه؟ این کلمه با اون کلمه وقت فرق داره. چقدر چرت حرف. همین مزخرفات همین یهودی شمال مدینه بینه یاد میدادن، تو مخشون میخوند. چرا وقتی دن عجب اون پیامبر وعده داده شده از بنی اسماعیل نه از بنی اسرائیل؟ همه چیه نجات پرستی غلبه کرد. بغض که تو داشته باشی هر کاری میکنه، اصلا یه چیزی حالیت نمیشه. نمیدن لگه سر همین آتیش زدن یه تیکه چوب رفتیم به آتیش دادیم، همه الان چیز شدن، متخصص علوم غریبه شدن و مشرکانه میگن این چوبه توش چیزی در میاد، اگر این شکلی آتیش نهی در این روز در این فلان، این یه لولوی از توش میاد میشب این سراغاتون. خیلی عرب این میشه، این دردشو با اون چیزانی هست، این چیزا قبولش. سالا میگفت اینا توهمه، سالا میگفت اینا توهم توته هست، چی شد؟ اینا چرت و پرت و فلان و یکی شنش تو برید میرفتون زیرش نگاه کنید، یه بچه اون زیر قایم نکرده بوده باشن بخوان. بعد این کی مثلا این کسیه که صبح تا شب از مذاکرات و برجام و اینجور چیزا با نام عقلانیت دفاع میکنه، میگه شما با ایدئولوژی دارید نابود میکنید کشور و فلانا. از همین جانورها اینجوری بدی همچه حرفی بزن، نه این کسی بگه مثلا نمیدونم از مذاکرات جانوره، نه این جانوره. در یه چیز دیگه هست، حسادت داشتن اونا، دونی بهانه بودن. نه اینو کی گفته؟ آیه نازل شد و قرآن گفت بدونید. اینجا خیلی هم خدا قرآنش برم نوشابه کرد برای حضرت جبرئیل، که این حرف خودش نیست. امین وحی هم داره بهش مطلب میرسه. یک جا پیامبر مستقیم به قلب پیامبر اینو کل قرآن رو حک شده در ذهنش داشت پیامبر. حفظ بود کل قرآنو. یک شب بر او نازل شد. برای همین ما قرآن هم انزال داره هم تنزیل. انزال یعنی افعال، باب افعال یعنی یهویی، باب تفعیل یعنی ریز ریز، اعلام، تعلیم. اکرام میکنی یه غذای میدی، تکریم میکنی، برو بیا داره، بشین پاشو داره، ها؟ یه انزال داریم قرآن، توی شب نازل شد. تنزیل 23 سال. دو تا آیه داریم تو قرآن جای مختلفی، پیامبر میفرماد که زودتر نخون آیه رو وقتی من دارم بهت وحی میکنم. چون حفظ بود پیامبر دیگه. دیدید شما یه شعر حفظی تا مثلا یکی میگه یه جملهشو میگه میازار موری که آه همین. گو اینا نگو. اینا نگو. بذار همون لحظه بیاد. بعد خیلی عجیب، این جزء معجزات قرآنه. یک بار از ابتدا همه رو فرستاده، این علم به آینده است. بعدن وقتی توی شهر تنزیل، توی تنزیل قرآن میری نگاه میکنی میبینی چه جوریه، وقتی یعنی ریز ریز اومده همش با توجه به اتفاقه. فلانی غرق کرد این آیه نازل شد، فلانی جنگ اون یکی اون منافقون حرف زد این آیه نازل شد، بارون بارید این آیه، بارون نبارید این آیه. اصلا انگار اتفاقات طبیعی. همین نشون میده که معجزه است. برای همین اعراب پذیرفتن، برای همین پذیرفتن. خب و یکی از روش هایی که اعجاز رو اثبات کنه همین کاره. و در تورات هم جزء پیشگویی این بود که آن پیامبر وعده داده شده وقتی میاد ریز ریز و در جاهای مختلف کلام خدا را بر زبان او جاری میکنیم. این هست تو تورات. این نبود بره بالای کوه با ده فرمان برگرده. پیامبر هم میتونست چیکار کنه؟ بره بالای کوه با یک کتابی بیاد، بگه سلام علیکم، کتاب تقدیم شما. نه، ریز ریز متناسب. اون یکی از همسرانش مثلا چه میدونم یه حرفی رو این بر من میبود آیه نازل میشد. یکی از منافقین تو جلسات خصوصیشون میشستن حرف میزدن فردا آیهش نازل میشد. مثلا غلاف بودن از ترسشون. فقط وقتی قرآن کامل نازل شد گفتن آخش آخش. با هست قد جالوت نقل تاریخی مثلا یکیشون بود که قصد جان پیامبر کرده، جزون گروه 12 نفری بود که میخواستن پیامبر رو از روی پرتگاه بندازن پایین. بعد این شک داشت که الان برامون آیه نازل میشه یا فردا. تو استرس بود، خیلی استرس داشت. حذیفه اونا رو دیده بود، رد و برقی زد و این دید این 12 نفر که پیامبرم منعش کرد، گفت اجازه نداری بگی که بودن. خب همینو به امر خداست ها، رحم بر من. چرا باید مردم وسیله برای آزمودشن؟ خب اثر ماجرا سامر میه نافتن ناقامک، ما دوچار فتنه کردیم، یعنی چیه؟ وسیله باید باشه. این همیار پیش وظیفیم گفت به این تو اسما رو میدونی؟ گفت آره. گفت منم هستم. خیلی خوبه. بابا تو میدونی بوده اونجا یا نبودی دیگه؟ منم هستم. گفت که پیغمبر گفته من اسما رو نگم، که بود اسمش بود، به قدرت هم رسید بعدن. تمام کسایی که به قدرت رسیدن تو اون 12 نفر اسمشون بود، اینجوری بهتون بگم تمامش. خب اصلا خدا پیغمبر رو ترورش کنه دیگه. وقتی ازش از تبوک برمیگشت گفتن همینجا کار یه سره کنیم، این بمونه دیگه هر روز علی 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 خطرناک شد. بله بله. این که یعنی خائفن یا ترقب برای حضرت موسی است اصلش دیگه. حضرت موسی واقعا دنبالش بکشش فرعون بعد از اون ماجره قبطی که دعوا کرد کفگوری گذاشت تو صورت یارو هولش داد دیگه اینجوری یعنی واقعا همین کفگوری میشه، یعنی ضربه با کف دسته که هولش داد کفگوری حالا ما میگیم که هولش داد افتاد مرد. ماشاءالله قوی بود حضرت موسی، شوخی کرد با یارو اصلا فرض کنید یارو شوت شد افتاد مرد، ضرب مغزی شد، عمدی نبود، قتل عمد نبود، فرار کرد دیگه چون میخواستن بکشنش. خائفن یترقب رفت شوه. بعدن هم که برمیگره فرعون همین میگه، میزد یکی همار کشتی و در رفتی برگشتی اینجا یه عصا دستت گرفتی میگی بیا پایین. خب و همین بودی عصا گرفتی اینجا اجدام اجدام کارا چیه؟ شاکی بود فرعون. در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همینو داریم، یه همین خائفن یا ترقبو داریم. برای امام حسین نقل کردن بر برخی که میگن دنبالش بود یزید برای قتل حضرت، هر جا میرفت هی مکه رو میخواست خونریزی نشه اونجا رها کرد، اینا برای اینه دیگه. خب در مورد حضرت ولی است المحذب الخائف داریم، تو هم زیارت جمعه شون هست، صبح جمعه شون که ترسو نیست، ترسانه، یعنی ترس از شون. تا زمانی که مقدمه ببین خدا قرار نیستش با ای قرار بود مثلا یه کاری عجیب غریب کنه جان معصوم حفظ بشه، خب اون آره برای موسم بعد این اتفاق میفتاد. برای اهل بیت باید زمینی این اتفاق بیفته، کاملا اتفاق باید پیامبر بده جونش حفاظت کنه، به دورش بچرخ مثلا امیرالمومنین چطور دور پیامبر چرخید توی احد، بعد برید جون فدا کنید، انقدر باید امنیتش رو بتونید برقرار کنید. ببینید همین الان شما مثلا ببینید همین موشکایی که ما نداشتیم اینا وای میستادن صبر می‌کردن؟ نه، یه ابزاری بوده دیگه. خب والا رحم می‌کردن مطلق به غزه یا رحم کردن؟ نه، به عراقی ها رحم کردن، به افغانستانی ها رحم کردن، به لیبیایی ها رحم کردن، به کی رحم کردن؟ میگه برید انقدر قدرتمند بشید که بتونید جون امام زمانتون رو حفظ بکنید، 11 تا قبلی رو نتونستید حفظ کنید، تجربه امنیتی کافی نداشتید، خوب بلد نبودید، سیستم محافظتی نداشت، بلد نبودید محافظ بذارید برای امام معصوم. شما حج که میرید، میرید تو مسجد پیامبر، میبرن تو مدینه، یه ستونی اونجا اون به نام امیرالمومنین، میگه چیه؟ میگه اینجا علی میستاد نمیذاش کسی زود به پیامبر نزدیک بشه، محافظ بود، میگه بیا اینجا تفتیشش، میگه بعد برو پیامبر صحبت، میگشت خنجری چیزی قایم نذاشته باشه. خب بعد این امیرالمومنین به نماز ایستاده، تازه شورتت الخمیس داشته، یعنی یه گروه چریکیه، اما همه رو نماز بخونیم. خدای قرآن میگه بابا وقتی میگه خطر هست، جنگ هست، فلان هست، دو گروه بشید. آیه قرآنه این نماز بخونه، اونی که مراقب باشن، حتی میگه کی اسلحه‌شون رو بدن، کی بذارن، اصلا اینجور چیزا رو همه به دیتیل گفته. ببین تجربه نبود. در زمان امام هادی فقط یه پدر و پسر اجازه داشتن به امام قضا بدن، قضا دست اصلا هیچ کس امام نمیخورد، یعنی به یه پختگی و بلوغ رسیدن، میبینی؟ اما بازم کافی نبود، بالاخره توسط اون پزشک یهودی تونستن مصموم کنن احتمالاً حضرت هادی علیه السلام، یعنی یه راهی گشتن پیدا کردن. امروز شما روش‌های ترور بیولوژیک و روش‌های توکسینی و نمی‌دونم چی با سم و اشعه و فلان و یعنی یه دونه پهباد میاد یه یعنی کوادکوپتر کوچیکی که پهباد بونه میاد یه تیکه پیچی مهره یه که فلز می‌ذاره پشت اومد میره، این چیه؟ مثلا این آلوده به تشعشعات رادیواکتیو، این شما در معرض اون قرمه 6 ماه طرف سرتون میره میره. خدا رحمت کنه آیه سلحشوری که شروع کرد سریال حضرت موسی رو ساختن، خودش برام تعریف می‌کرد، میگه من تو مسجد نشسته بودم، بعد ایشون فقط هم نبود، اینا درگیری دیگه هم براش به وجود آوردن. حالا یه روزی اخویشون که مدوه رو یه جایی بود ازش بخواد براتون بگه، اگه جایی پا منبرش بودید، میگفت یه نفر اومد شروع کرد اینجوری تو مسجد عطر میزنن به کف دست ملت، این اون توی اتکلون داشت، میگفت همینجوری زد کف دست این کف دست این کف دست، ما به من که رسید انگار که بخواد بزنه توی محاسنم تو ریشام بزنه، میگفت زد تو دهنم، گفتم من گفتم اینا الکل داره بابا چیزی تو دهنم، میگه ناراحتم شدم تمام. بعدش سرطان چرا میخواد موسا رو بسازه؟ بعدش آیه شورجه پروژه موسا رو دست گرفت، آیه شورجه هم رفتم یادتش بنده خدا، بعد پروژه موسا رو دست گرفتن همونا و سکته کرد، آیه شورجه هم سکته کرد، معلومه یهود اجازه میده شما بیای روایت خودت از داستان موسا و بنی اسرائیل بگی، یعنی روایت درست رو بگی، نمیذاره، سوالا زحمت کشیده تعریف کرده بنده خدا. بعد ببینید اینا از چی میترسن، یه مجسماتی هستیم تا کجای دنیا خبرش رفت، ما بلدیم چیکار کنیم، ما میدونیم. حالا فکر کنیم مثلا این بودجه های فرهنگی هم ما میتونستیم براش تصمیم بگیریم، ما میدونستیم چه فیلم باید ساخته بشه، چه سریالی باید، چه جوری بسازی کسی نبینه، بی خبر یه کنجی بشینه 20-50 تا جوان بذار شروع کن انیمیشنش رو ساختن، یا انیمیشن هایپر رئال بسازن، کی میخواد جلوشو بگیره؟ 100 تا گروه درست کن، هیچ غلطی نمیتونم بکنم، اصلا ضربه زدن به صهیونیست کاری نداره، من بهتون به عنوان صهیونیست پژو میگم، بس که اونا گیر و گور دارن، بس که ایرادات دارن، موارد متعدد، حالا
سر بحثش باز شد بابا اصلا خریدن نماینده های آمریکایی هم کاری نداره. شغل شریفی است در آمریکا به اسم لابیگری، به رسمیت شناخته شده، میرن تو لابی میشینن با این نماینده سوال تو جون و مادرت این کار کن چند یه نماینده ضد اسرائیلی رو آیپک، این گروه صهیونیستی که برای اسرائیل کار میکنه، تقریبا الان نطق همه نماینده رو مینویسه، بهشون میگه چیکار. نماینده سر شلوغ بعد بخ میگه سخن بده من برم انجام یه تر بده یه فیلم من برم هوا کنم تو حوزه انتخابی رای بیارم. همین الانش همین جوریه اونجا هم همینه، آیپک براشون این کارا رو انجام میده. بعد یه نماینده ضد صهیونیست داشتن که فکر نکنید مثلا ضدش با اسرائیل اصلا مسلمونیش بود، نه طرفدار همجنس بازان بود، از اینا که کلا ظلم نکنید همه خوبن همه چی آرومه من چقدر خوشحالم از اینا. 7 میلیون دلار آیپک خرج کرد، دفعه بعد اون یارو رای نیاورد از اون حوزه انتخابیه. این مثل بمب در آمریکا ترکید. 7 میلیون دلار خرج کرد. حالا این خرج کردن چه بخشه؟ یه بخشش تبلیغ رقیبشه تازه. فهمی چی میگم؟ این آدمو خوب تبلیغ کنی، اینو تخریب میکنن تو رسانه. با 7 میلیون دلار یک نماینده چند ساله آوردن سر کار. یعنی شما فرض کن 1 میلیارد دلار بذاری برای 4 سال، یعنی سالی 250 میلیون دلار. تو 7 میلیون هم نذاری 10 میلیون دلار بذاری، 100 تا نماینده میتونی اونجا سر کار بیاری. بعد اون نماینده دیگه چیه؟ تو لابی کردی رفته اونجا، اون دیگه نمیذاره هر تحریه علیه کشور تو همکار که عربا دارن میکنن. بابا گردن میزدن اما هیچ از تو کنگره آمریکا علیهشون در نمیاد. بگو آقا عربا پول دارن، شما عربا چجوری قد ارمنیام نیستید؟ لابی ارامنه جز لابی های خیلی پرنفوذه تو دنیا، خیلی هم اونجوری مثل عربا پول ندارن. نمیدونی پول کجا باید خرج کنی چون بلد نیستی، چون سوادشو نداری. بعد کسای دیگه هم که بلدن رو نگه میدارن، یعنی اینو نباید. چرا طرف نمره خوش 10-12ه، نمیذاره یه نفر نمرش 15-16 باشه تو چش بیاد، چون خودشو باید برقرار بکنه 17-18، میدونه ارزه خودش، میدونه ارزه نداره. یه بخش هم شبکه نفوذه اجازه نمیده. بله یه حمزه سید و شهدا گفت عمو را بیرون میکنی و پسر عمو را جای میدهی. پیامبر فرمود من جای نمیدم بلکه خداوند او را جای داده است. قاضی نعمان شرح الاخبار، قاضی نعمان مغربی، جلد 2 صفحه 196، ابو سعید واعظ شرف النبی صفحه 439. منافقا هم ناراحت شدن و چی گفتن؟ گفتن آیا نمیبینید محمد همیشه پسر عمویش را بر کرامت ها اختصاص میدهد و ما را از آنها محروم میدارد؟ به خدا قسم اگر در حال حیاتش از او پیروی نماییم حتما بعد از وفاتش مخالفت کنیم. با کردن یه از این واضح تر چی باید میگه بنده خدا؟ میگه حالا فعلا زورمون نمیرسه، هر لحظه ممکنه یه آیه یه چیز نازل بشه آب رئیسیت ما رو ببره. خدا هم یه یکی دو تا رو همینجوری زده بود قشنگ اینو غلاف کرده بودن، گفتن یا خدا الان فردا یا آیه بده چی که حالا تموم بشه، قطعی بشه دیگه، این وقت قطع شد تموم شد دیگه، ما میدونیم چیکار کنیم. همون که کارم کردن. ابن شهر آشوب میگه حدیث 100 دلار حداقل 30 نفر از صحابه نقل کردن، خب مثل زید ابن ارقم، مثل سعد ابن ابی وقاص بابای عمر سعد، ابو سعید خدری، ام سلمه، ابو رافع، تو جلد 2 مناقب صفحه 36-37 اینا رو میگه. یه خود راجع به منابع حرف زمان جالبه. ابن بطریق حلی یه کتابی داره تو فصل 20 کتابش تحت عنوان همین به 100 دلوا میپردازه، 11 تا حدیث رو با سندهای مختلف آورده. قندوزی حنفی، سنی حنفی در ینابیع المودّة باب 17 تو همین فی سد ابواب المسجد الا باب علی، اصلا یه فصل داره اینا. اینجا هم احادیث زیادی با سندهای مختلف. علامه مجلسی میگه روایت 100 دلواب متواتره، یعنی اینقدر رسیده که میشه میگه متواتره. علامه امینی در القدیر قبل اینکه ذکر کنین احادیثو میگه پیشوایان اهل سنت با اسانید صحیح و فراوان از جمعی از صحابه که تعداد آنها به حدی است که تواتر این حدیث را ثابت می‌کند آن را نقل کرد. ابن عساکر تو کتاب ترجمه امام علی علیه السلام جلد 1 صفحه در حدود نزدیک 30 صفحه به این می‌پردازه. بعد نسائی تو سنن کبراش اشاره می‌کنه، طبرانی تو معجم الاوسطش، ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه، خطیب بغدادی تو تاریخش، تاریخ بغدادی، خلاصه خیلی زیاد شده. علامه علی میگه که خداوند و پیامبرش وحی کرد که مسجد را پاک گردان و کسانی را که شب در آنجا میخوابند بیرون کن و امر کرد به بستن درهای خانه‌هایی که مسجد را داشتند مگر در خانه علی و مسکن فاطمه علیها السلام. علی علیه السلام فاطمه. محمد سعید حکیم به نقل از صحیح ابی حمزه میگه از امام بابا روایت شده که خداوند پیامبر وحی کرد به بستن درهایی که مسجد راه داشت مگر در بخانه علی ابن عیسای اربلی که احادیث همین صد لوام نقل میکنه. یه نقل از به نقل از سعید ابن نبی بقاس میگه که برای علی مناقب بود که برای احدی آن مناقب و فضائل نبود. در مسجد بیتوته میکرد، خونش بود، هر حکم برای خونش بود، برای اون متفاوت بود. این میگه حلا، همون اول گفتم عبارت رو دقت کنید، این فقط برای پیامبر بود این اجازه. روز خیبت، روز خیبر پرچم جنگ رو پیامبر به او داد. اون خیلی تو چشمونه خمر، خیلی هاشون گفتن و همه درها رو بستن جز در بخانه علی. حالا بعدن برادران کارگران مشغول کارند، شروع کردن دست به کار شدن، شروع کردن حدیث جعل کردن که چی؟ بله، جعل حدیث به نفع جناب خلیفه اول. در مقابل حدیث صد الابواب که در فضیلت امیرالمومنین حدیث رو ذکر کردن که پیامبر این خیلی خوبه، صد عنی کل خوخه فی المسجد الا خوخه ابی بکر. درم نه یه خورده عوض شد. چی بگید؟ خوخه یعنی چی؟ سوراخه. همه اون سوراخ‌ها رو ببندید جز اون سوراخی که مال خونه فلانه، همه اون دریچه کوچولو رو ببندید جز. این خیلی جالب، چون اگر میگفتن باب قبلش خیلی واضح بود، گفته همه درها را چی ببندید جز در خانه علی، اینو که پس همه درها بسته است چیو ببندن؟ بریم مرحله بعد، درم نمیشه، پنجرم نمیشه، بیان خوخه، خوخم میگن. حالا ما دیگه سادش این یعنی چی؟ یعنی هم سوراخ ها رو همه رو ببند، یعنی یه سوراخی باز مونده بوده اینجا نگاه میکردن رفت اومده رو نمیدونم چی. خب حالا اینم بد شده ها، خیلی بده این واقعا. یا مثلا اومدن حسن و حسین سید شباب اهل جنه، امام حسن و حسین جوانان اهل بهشتن، اومدن حدیث جعل کردن ابوبکر و عمر پیران اهل بهشتن. بابا اصلا تو بهش ما پیر نداریم داداش، ویژگی بهش اینه که جوانن همه بین 30 تا 40 سالن. بعد این خیلی خب خراب شد که متوجه شد چی میگم؟ یه جایی می درست کنی ابرو رو چش و چال و کور و چش تا مچ پا خراب شد. مسئله اینه. بعد اومدن از همین بهره برداری کردن، گفتن بیا همین یعنی که پیامبر ابوبکر جانشین خودش میشه. ای یه سوراخ در نه، قشنگ مسئله از همینجا میفهمی که چی دیگه بوده. یعنی چی؟ یعنی برداشت از این که همه درها رو بنجو در خانه علی، برداشت اصلی چیست؟ جانشینی. پاک بعد از من اوست، او از جنس من است، جنسش فرق داره، میتونه تو مسجد باشه در خونش فرق. بعد ببین این چقدر عجیب. حالا اونورم جل میکنی اینو خوخه میذاری، بعد بگی خوخه هم دلیل بر جانشینیه، بعد میفهمی دره دلیل در جانشینی بوده. آره. ابن کثیر، اینو که بزرگان اهل سنت، بعد از نقل حدیث درباره همین صد لباب در مورد حضرت میگه و این منافاتی ندارد با آنچه در صحیح بخاری ثابت شده که پیامبر در مرض موتش، یعنی در بیماری هنگام مرگش، به بستن درهای منتهی به مسجد مگر باب ابوبکر صدیق دستور فرمود. چرا که بعد نمیتونستن هم اینو جمع بکنن همونو گفتن، سعی کردن بگن اینا منافاتی با هم نداره، نفع کننده هم دیگه نیست، میشه جفتشو با هم دیگه پذیرفت. خیلی راجع اینا چیزا نوشتن. چرا که زمان حیات پیامبر فاطمه چون میخواست به دیدار پدرش برود و برای رعایت حال او این باب باز بود، اما بعد از وفاتش این علت از بین رفت و احتیاج شد که ابوبکر باز در خونش باز بشه. چرا که وی به عنوان خلیفه میخواست به مسجد بیاد و با مردم نماز بخونه. حالا فکر کنی خیلی بد بود، بعد یه چیز جعل میشد. چرا خیلی بد بود؟ شما فرض بکنید که پیامبر به رحمت خدا رفته، بعد جانشین پیامبر، حالا باید بره در و دور بزنه به تو مسجد، از بخش وی آی پی یه دونه به سالون راه نداشته، چیکار کنیم؟ بعدی راه بدیم که اینا کردن این کارو، با این کارو ندارم، اما بعد یه توجیه یه چیزی باید بتراشی برش دیگه. حالا نکتهش اینجا، اگه قبلا رسول خدا دستور به بستن همه در و غیر از در خانه حضرت علی داده بود، پس چرا باید دوباره زمان مرض موت حضرت یا زرزا بیماری حضرت، دری جز در خون حضرت علی باز نبوده که حضرت بخواد اصلا دستور بده همه درها رو باز ببندید. همین جعلی بودن نشون میده که مرحله بعد گفتن نه درر نمیتونیم بگیم، زایعه بریم رو خوخه. یعنی تمام مراحل پیش اومدن بندگون خدا. بعدش اومدن گفتن خب چجوری آدم از سوراخ رد نمیشده که؟ گفتن ببین منظور خوخه دری است که فقط برای نماز وارد اینجا میشه. بالاخره در بوده دیگه، از سوراخ که نمیشه رد شد که. خلاصه تعارض داره، همه هم واقفن، کلی هم بندگون خدا زحمت کشتن، فسفر سوزندن حلش کنن. بگذار. قاضی نعمان به نقل از ابن حجر میگه ظاهرا احادیث که به سد الابواب ابوبکر اشاره دارن با احادیث دیگه درباره علی مخالف است. بعضیشون هم دیگه گفتن بندگون خدا. ابن ابوالحدید چی میگه؟ میگه حدیث سد الابواب درباره ابوبکر از مجعولات بکری است، میگه از جعلیات بکری است. ابن ابوالحدید رسما اشاره کرده، میگه بکری اتباع ابی بکر که اینا همونن که در مقابل احادیثی که شیعیان در مورد امیرالمومنین داشتن میمدن احادیثی میساختن و به اینم گفتن بکریه. خلاصه میگه نه این اصلا بدیهیه، این اصلا من در تضاد نمیشه. ابن جوزی چی میگه؟ ابن جوزی حدیث رو رد میکنه. ابن نجم میگه که ابن جوزی قائل است حدیث سد الابواب باطل است و از احادیثی است که بر این طرف گوش کنید و از احادیثی که شیعیان رافضی ها آن را جعل کردن. این برای اینکه تضاد رو برطرف بکنه اصلیه رو گذاشته کنار، پول اصلیه رو گذاشته کنار، گفته این پول تقلبی درسته اینجوریه. ولی شیخ ما حافظ ابن حجر کلام ابن جوزی را رد کرده و قائل است که این حدیث از طریق گوناگون، از طرق گوناگون و زیاد و توسط روات موثق نقل شده و دلالت بر صحیح بودن آن دارد. این خود اهل سنت دارن میگه. یعنی چه حرفیه بابا؟ خیلی بده. علامه امینی از بریده نقل میکنه که پیامبر بعد از اینکه متوجه شد صحابه تمایلی به پذیرش این امر ندارن، مردم رو دعوت کرد. وقتی جمع شدن بالای منبر رفت و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود این یه دستور الهی است، بعد این آیات رو خوان، سوره نجم. یعنی ما خود شیعیان هم داریم. خب سد الابواب فضیلت ویژه امیرالمومنینه. جالب خوب بدون که خود حضرت هم جزء موارد به خودش اشاره کرده، این خیلی ارزش داره. خود حضرت هم اینو تاکید کرده و اعتراف گرفته ازشون. کجا؟ جای مهم، شورای شش نفره. وقتی اونجا بودم خب میگه خب بگه من بر شما برتری دارم. بله حضرت اونجا خیلی بد زدشون، میگه اصلا کی با شما برابر بودم که الان مثلا به اینجا بشینم. خب بعد شروع میکنه ازشون آیا من نبودم که در چندین مورد حضرت میفرماد که به ازدواج از زهرا قبل این اشاره میکنه که توی داینودو هم قبلش بود، فراز قبلی بود که چند جلسه صحبت کردیم باش راجبش. خب ابن بطریق یه حدیثی به نقل از نافع غلام عمر می‌نویسه، میگه به ابن عمر گفتم چه کسی پس از رسول خدا از همه برتر است؟ گفت به تو چه ربطی دارد ای بی مادر؟ سپس گفت استغفر الله، بهترین آنها پس از پیامبر کسی است که هر آنچه بر خودش حلال بود بر او نیز حلال بود. میگه ببینون چی که عین پیغمبره، هر چی بر پیامبران بر اونم حلاله. که بعد به این حدیثش میگه یا علی لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك، هیچ کس نمیتونه احکام شرعی که من دارم توی مسجد داشته باشه جز تو. میگه منظور حضرت این است که زرار ابن سرعت میگه منظور حضرت این است که کسی نمیتونه مسجد رو در حالت جنابت طریق عبور قرار داد غیر از من و تو. و هر آنچه بر خودش حرام بود بر او نیز حرام بود. گفتم او چه کسی است؟ از ابن عمر پرسیدم. نافع غلام عمر از پسر عمر داره میگه، میگفت علی. سپس گفت پیامبر درهای مسجد را بست مگر در خانه علی را و به او گفت هر آنچه در این مسجد بر من جایز است بر تو نیز جایز است، تو وارث من و وصی من هستی و دین من را ادا می‌کنی. خب همینم باز قائلان اون سد الابواب در مورد ابوبکر رو نقل میکنه دیگه، خیلی واضحه. یحیی بن حسن میگه که خداوند در اینجا فرق بین علی و دیگران را آشکار کرده است. بعد به همین آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، طهارت، خود طهارتی تو از جنس نوری هستن، تو مسجد باشی بقیه باید برن وضو بگیرن چیکار کنن، ها تو خود آبی، تو خود وضوی، تو خود نوری. ابن عساکر توی حدیث دیگه به نقل از علاء بن عرار از پدرش نقل میکنه که به عبدالله بن عمر گفتم درباره علی و عثمان چه میگویی؟ گفت الان بحثی که از بینشون اختلافات چه میگویی؟ عبدالله گفت اما علی کسی درباره او سوال نکند، به منزلت او نزد پیامبر نگاه کن، پدرم میگفت پیامبر ما را از مسجد بیرون کرد مگر علی را. و ابن جعفر گفت پیامبر درهای ما را که به سوی مسجد باز میشد بس و تنها در علی بود که باز ماند. خب خیلی حسرت داشتن از اون. حاکم نیشابوری بعد از نقل همین صاحب مستدرک میگه که خب این صحیح و مبتنی بر اسلوب و روش بخاری و مسلم باید اینا رو نقل میکردن. میگه از عمر ابن خطاب نقل شده که به علی سه خصلت عطا شد که دوست داشتم یکی از آن سه خصلت برای من بود. میگه سه تا ویژگی داشت که یک دوست داشتم یکیش حداقل برام بود. گفتن این سه خصلت چیست؟ گفت اول اون که فاطمه را پیامبر به ازدواج او در آورد، دوم او را در مسجد سکونت داد و حلال کرد برای او آنچه برای خودش حلال بود، و سوم این که پرچم را در روز خیبر به دست علی داد. خب خیلی عجیب، این چه کسایی دارن نقل میکنن تو منابع خود برادران اهل سنت. همین حدیث رو عبدالله بن عمر باز نقل کردن، قاضی نعمان میگه از عبدالله بن عمر روایت شده که گفت به علی سه منقبت عطا شد که یکی از آنها برای من بود، نزد من مبهوتر از شتران سرخمو بود. یعنی در عرب مثال ها، فکر نکن مثلا خود شتر رو داره میگه، مثلا ما چی بگیم مثال هایی میگیم از برف سفیدتر، مثال ماست برای عرب شتر و سرخمو یعنی خیلی. حالا شما میفهمید که چرا برای جنگ جمل شتر سرخمو انتخاب کرده بودن. یک اتفاق فنی عملیات روانی حوزه جنگ بود، یعنی توجهات جلب میکرد. خیلی کار کردن رو اون شتر. اون شتر اصلا زره پوش بود، براتون گفتم این سپرها رو اینجوری بسته بودن پشت و پشت، دسته هاشو از پشت به هم گره زده بودن با نخ، با تناب بسته بودن. این یه آره چیز زره پوشی بود، یه آره ماشین جنگی بود واقعا. بعد کجاوش، کجاوه از جنس چوب نبود، میگه کجاوه رو فلزی درست کرده بودن اون موقع. آره خیلی آره نمیتونستن، هیچ کی نمیتونست. برای همین پی کردن شطور جمل امام حسن انقدر دارن افتخار میکنن فدا. من بعضی میگم مثلا دعوای مذهبی، نه واقعا کسی نمیتونست بهش نزدیک بشه. میگه 40 تا 10 40 تا یعنی فاصله 70 دست فقط برای این شطور قد شد. این افسار شطور رو نگه میداشتن، دستشون اینقدر میشد نفر بعدی میاد میگرفت، حیثیتشون بود، دار و ندارشون بود. نتونست، خیلی دار فرستاد میرن. خیلی اصلا محمد حنفی اول پسر دیگه شون، همه جنگجو بودن، نمیتونستن نزدیک بشن. امام حسن رفت اصلا شکست. بعد میگه این دور میچرخیدن، خیلی عجیبه اصلا. اونم فیلم اینا رو بسازه، اینجا شروع میکنن دورش چرخیدن، چیز گریز از مرکز درست کسی میرفتی پرت میشدی عقب، همینجوری تونتون میچرخیدن. اونم میگه فکر کن حلقه روش بشکنی رفت، بعد بزنی دست اون افسر، بعد پای شطور رو زدی یه طرف شطور، میگه رفتن زیر پای شطور، شطور به اون بعضی 10-20 نفر رفتن دوباره آوردنش بالا، شطور نعره میزد دردش گرفته بود دیگه. خب اصلا چیز عجیب غریبی بوده، بعد زیره پوش شده بود. وقتی بالاخره افتاد زمین این شطور، امیران اون همه رو دور کرد، گفت برادرش محمد ابن ابی بکر که این فرزند خونده امیرالمومنین بود، امیرالمومنین رو بزرگش کرده بود، پسر اسماء بود دیگه، گفت او فقط باید بره. ما هم دستو برد توی کجاوه که به همسر پیغمبر بگی که بیا برون، گفت جیغ و داد رو انداخت که آی من همسر پیغمبرم، گفت بابا من داداشتم بیا برون. آره هیچ همه چی کرد. بعد برای اینکه احترام همسر پیغمبر، ناموس پیغمبر حفظ بشه، 40 تا مرد رو در شکل لباس، 40 تا زن لباس مردونه تنشون کرد با محمد بن نبه، گفت اینو ببریدش مدینه برید تو خونش. تو را آره شروع کردن وای ناموس پیغمبر رو لای 40 تا غریبه و نامحرم فرستادن، کلی شهر درست کردن، شهر درست کردن، سکوت. رسیدن اونجا ده همه زن بودن، یه مرد باهاشون بوده، اونم محمد ابن ابی بکر بود. اگه میفهمیدن همه زنن 100% حمله میکردن بهش و همه رو میکشتن. ببین سیاست لباس، سیاست نه طراحی رو شما نگاه کنید. اصلا شما این اونا تو قد و قواره ایستادن جلو اهل بیت نبودن، یهود پشتشون بود. آره اونا با نامردی، با ترور، با سم، با فتنه، با دستشون بازه دیگه، اجازه هر کاری دارن. تو نه، تو بعد مظلومانه سکوت کنی اما خدا با توه. ببین نور دنیا رو ببین، همه دنبال امیرالمومنین و سیری اون میگم آقا این مسلمان ها با اون بقیه مسلمان فرق دارن، همه دنیا داره اینو میگه. من زودتر این چیز بکنم جمع کنم به جلسه بعدی نرسم. تو روز شورای 6 نفره که خلیفه دوم گذاشته بود، خود امیرالمومنین استناد میکنه، یا آیا در میان شما کسی هست که کتاب الهی او را پاک دانسته باشد؟ اشاره به آیه انما یرید الله، کم گفتن نه. بعد درشون تا جایی که پیامبر ابواب همه مهاجران را به مسجد را بست و باب من را باز گذاشت، ازشون اعتراف میگیره، همشون میگن خب راوی ها موثق. و نکته آخرم این که دال مرکز این روایت، این حدیث که ما رسیده، در به این خونه است. خیلی عجیبه ها. میگه میتونست بگه علی اجازه داره تو این مسجد باشه؟ گفت نه، همه درا بسته بشه. اون دری هم هست که بارها من عرض کردم، موضوع سخنرانی های دیگه هم بوده، نمیخوام اینجا دوباره سرتون درد بیارم، که اون در پیامبر این ماهای آخر عمر شریفش در مدینه نماز شب و پشت اون دری که باز میشد به خونه چیز میخوند، تو محراب نمیخون. دقت کنین، بگوین چه مثلا محرابه، یه دری همون بغله. خب به جای اینکه تو محراب منطقا جا سجاده جاش همه چیش درسته، میرفت پشت در خونه امیرالمومنین از زهرا پیامبر جا آره میشست و نماز شبش اونجا میخون، همه میدیدن. وقتی میرسید اونجا اول میستاد خم میشد و السلام علیکم یا اهل بیت النبوی. خیلی عجیبه. برخی از اینو شیعه و سنی نقلن تا 12 ماه گفتن، یعنی یک سال آخر، 15 ماه آخر چقدر پشت این در هر روز عبادت میکرد. یعنی اصلا تقدس داشت میداد که در خانه علی. وگرنه ببین یه دقیقه گوش کنید، اگر موضوع خود خونه های مسجد بود، خونه تک تک اونا باید این ویژگی رو میداشت. نشون میده این بیت ارزشش به اهل آن بیت است. برای همین توی قرآن مثل ظرف و مظروف ما خیلی جای هم استفاده میکنیم. بارها هر سوسم یه لیوان هم به من بده، شیشه که نمیخوای بخوری، آب توشو میگی، ظرف رو میگی، اما مظروف مد نظر اون چه توشه رو مد نظر. خب وقتی میگه بیت بیت تو قرآن، منظور الزاما خود خونه نیست، داخل خونه میگن که سنگ و چوبه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، که اینم در مورد همین خونه است. میگه این در خانه های، یعنی من رجال اون مردای اون خونه رو دارم میگم، آدمای اون خونه رو دارم میگم. یا وقتی میگه ان اوهل البیوت لبیت العنکبوت، یکی خونه عنکبوت تارشو داره میگه، یکی خانواده عنکبوتو داره میگه، که میدونی که موهون اوهن عمدن استفاده کرده که از ریشه توهینه. مورد توهین ترین خانواده خانواده عنکبوتی که گفتم چقدر نامرد عنکبوت نر و ماده و اینا. حالا خب یکی عجیب غریبه دیگه، این کلا سر اون میذاره، اون اینو میخوره، اون اونو میکشه، اصلا عجیب غریبه. عنکبوت نر یه دونه میخواد مخ مادر رو بزنه، هم داره کله مورچه مگس یه چیزی هم داره تارک میفیچه دورش میبره به ماده تقدیم میکنه. خب یه حواست به این باشه، اون تا حواسش به اونه اون نامرد. بله اقدامات ابتدایی، بله ازدواج رو انجام میده. خب بعد این تازه میگه در موارد زیادی باز میکنه، میگه آه توش سنگ ریزه است، این نامرد، این کله مورچه هرم نداده. خب بعد میگه وقتی جفتگیری تمام میشه، عنکبوت ماده عنکبوت نر رو میخوره به عنوان غذا، بچه ها که به دنیا میان ننشون رو میخورن. چه عزیز قرآن میگه ان اوهن البیوت لبیت الان، شگفتی رو نگاه کن. اول میگه خب این سستن خونه است، راسته انگوش میزنی چوبی میزنی پاره میشه خونش، هیچ چی میشه سیدن که خونش هیچی بند باشه عنکبوت. اما همزمان داره بگیم حقیقت دیگه میشه، چه بیت یعنی این با سنگ و چوبش که کار نداره. حضرت رسول میخواد که خونه های شما هم مهم بود، مسجد موضوعیت فقط الزام مسجد بود که در تک تک خونه آمد نماز میخوندن. یه روز این وریه برمه، من موضوع همانطور که این محراب است، آن هم محراب است، آتشش نزنید. چی باید میفهمون؟ نگید آقا چی شد نفهمیدن، نفهم بودن، دوست داشتن آتیشو، دوست داشتن جهنمو. نکن مثلا بگی نه حجج، اصلا با چیکار میکرد پیامبر؟ چی جوری باید میفهمود بعد از من علی؟ قدیر قصهش اینه که یه اعتراف اون میگه همه باشن دیگه، فقط نگه قبیله فلان بود عشیره به امان نبود. تقی بود نقی، همه باشن، همه باشن. اینه که کل 20 نفر گفتم، تو 100 نفر گفتم، تو اون جنگ گفتم، نه همه رو میخوام بریم. آقا حجۃ الوداع بیاد با هم یه حج به حج بهتون یاد بدم. برای ما جالبه تو احکامی که اختلاف احکامی که بین شیعه و سنی داریم، تو حج جز کمترین اختلافات داریم، چون همه بودن. خیلی جالبه چون همه بودن. اینو باید نقل کرد که تمومش کنی. بخواد دستو گرفت فورد من حاضر سخنش گردم بیبرد تو همین دو اینو به همه هم وایستید بیعت کنی حاضران بقای اونو که رفتن برگرم که نموندن بمون برید اون بالا روی بلندی باشه یکی نگه من ندیدم که یکی دیگر روی علی دیگه گفته من کل دوار فهازا علی امه همین علی 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 که دست گرفت علی این علی چی باید میفرمود همونقدر که حجت بر اون آشکاره. به نظر من همین امروز خدا انسان پیام خدا رو میشنه، پیام پیامبر رو میشنه، میگه و هازا علی مولا. واقعا من همین الانم همیشه تعجیل فرج رمضان صلوات الله